بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر جزئیت یک شیء مثلا فی الجمله ثابت شده باشد لکن تردید از این نظر باشه که آیا این شیء در تمام حالات جزئیت دارد، حتی در حال عجز و عدم تمکن که لازمه جزئیت در این حال این است که سایر اجزا هم در هنگام عجز از این جزء لزوم اتیان نداشته باشد، یا اینکه جزئیتش اختصاص به حال تمکن داشته باشد که در نتیجه اگر عجز از اتیان این جزء پیدا کرد جزئیت این ساقط می شود، اما بقیه اجزا لزوم اتیانش به قوت خود باقی می ماند. اینجا بحثمون این بود که گاهی دلیل جزئیت اطلاق دارد و گاهی دلیل مأمور به مثل اقیم الصلاة اطلاق دارد و گاهی هر دو اطلاق دارند و محل بحث ما اونجایی بود که اطلاقی برای هیچ کدام ثابت نباشه و یا اگر اطلاقی هست متعارض باشد این دو اطلاق، یعنی تقدم و تأخری برای احد اطلاقین نسبت به اطلاق دیگری نباشه. اون وقت در این ضمن بحث کردیم که اگر هر دو اطلاق داشته باشند آیا مسئله چجوریه؟ اطلاق دلیل جزئیت مقدم بر اطلاق دلیل مأمور به، یا عکسش در کاره، یا اینکه کلیتی در کار نیست؟ گاهی حکومت از ناحیه اطلاق دلیل مأمور به و گاهی حکومت از ناحیه اطلاق دلیل قیده، گاهی هم هیچ حکومتی برای هیچ کدام تحقق نداره. اون چرا که ما عرض کردیم همین مسئله اخیر بود و او این بود که به صورت کلی ما نمیتوانیم اطلاق دلیل جزء را که ما حالا از جزء تعبیر به قید می کنیم برای اینکه دلیل جزء و جزئیت جزء در مقابل دلیل مأمور به عنوان مقیدیت داره و علاوه تعبیر به قید هم جزء رو شامل میشه، هم شرط رو شامل میشود و هم موانع و قواطع رو به لحاظ اینکه عدمشون قید برای مأمور بهه. ما اختیار کردیم که ضابطه کلی در اینجا وجود نداره و ما باید نحوه تعبیرات و لسان ادله را در باب مأمور به و در باب دلیل قید ملاحظه کنیم و این لسانها مختلفه. گاهی حکومت از ناحیه لسان دلیل مأمور به و گاهی حکومت از ناحیه لسان دلیل قیده. اما مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ایشون تقریبا به عنوان یک ضابطه کلی و به عنوان یک مسئله کلی می‌فرماید که اطلاق دلیل قید همیشه حکومت دارد بر اطلاق دلیل اونی که قید درش واقع می شود که مأمور بهه. همیشه اطلاق دلیل قید حاکم بر اطلاق دلیل مأمور بهه. و تشبیهی در این رابطه دارند، می فرماین همون طوری که قرینه در کلامی که مشتمل بر قرینه است، این اطلاق قرینه تقدم بر اطلاق ذل قرینه دارد که ذل قرینه یعنی اونی که این قرینه قرینه تصرف در او هست. در مثال رأیتو اسدن یرمی، یرمی عبارت از قرینه است و ذل قرینه عبارت از اسد. می فرماید همون طوری که اطلاق قرینه حکومت دارد بر اطلاق ذل قرینه، همونطور اطلاق دلیل قید هم حاکم بر اطلاق عرض می شود دلیلی است که این قید در او تصرف می کنه و دخالت می کنه. یه همچی بیانی به عنوان ضابطه کلی ایشون فرمودن و اطلاق دلیل جزء و سایر مشابهاتش رو مقدم بر اطلاق دلیل مأمور به قرار دادن. میخواستیم ببینیم آیا این مطلب به این صورته و این تشبیه درسته؟ آیا در مشبه به اصولا مسئله روی حکومت مبتنی هست؟ آیا در مشبه که عبارت از دلیل قید و اطلاق دلیل قیده مسئله به این صورته؟ و آیا این تشبیه صحیحیه یا تشبیه قابل مناقشه است. اولا در مسئله قرینه و ذل قرینه باشه، اونجا مسئله قرینیت روی پایه حکومت نیست، اون روی پایه ازهریت و ظاهریته. شما در مثال رأیت و اسدن یرمی که اگر انسان بخواهد ابتداعا ملاحظه بکنه، تقریبا یک معارضه ای هست بین ظهور اسد و بین ظهور یرمی. اسد ظهور در معنای حقیقی و موضوع له داره که عبارت از حیوان مفترسه، یرمی ظهور در رجل شجاع و انسانی که میتواند رمی بکند دارد. ابتداعا یک معارضه ای بین اسد و یرمی وجود داره، ولی علت این که ما یرمی را مقدم بر اسد می داریم و ظهور یرمی را مقدم بر ظهور اسد می داریم، آیا مسئله حکومت در قرینه و ذل قرینه عنوان حکومت مطرحه یا اینکه نه اینجا مسئله ازهریت و ظاهریت، تعارض بین قرینه و ذل قرینه این تعارض ازهر و ظاهره، و چون عقلا ازهر رو مقدم می‌دارن چون ظهورش قوی تره و ظهورش بیشتره، لذا در مقام معارضه بین ظهورین این ظهور قرینه تقدم بر ظهور ذل قرینه پیدا می کند. پس ملاک تقدم در باب قرینه و ذل قرینه این مسئله ازهریت و ظاهریت، روی این ملاک ما مقدم می داریم. اما اینجا مسئله حکومت مطرحه. فرض رو ما اونجایی گرفتیم که عنوان حکومته و حکومت هم متقوم به لسان دلیل و در حقیقت دلیل قید را به عنوان حکومت بر دلیل مأمور و به ما مقدم می داریم. نمی شود بین اینجا و مسئله قرینه و ذل قرینه مقایسه کرد، و اگر پای حکومت در کار آمد، پای حکومت که در کار آمد، ملاک حکومت باید پیاده بشه، مبنای حکومت باید پیاده بشه. همینطور ما چشم رو ببندیم و بگیم اطلاق دلیل قید حکومت داره، این مسئله کلیت نداره. خب در اون مثالی که ما عرض کردیم، اگر فرض کنید دلیل مأمور و به اینجوریه که میگه لا تترک و صلات و به حالن، و دلیل قید به صورت یک امر و بعثه میگوید اقرأ الفاتحه فی صلاتک، ارکع فی صلاتک، اسجد فی صلاتک. همین اقرأ الفاتحه فی صلاتک مقید لا تترک و صلات و به حال نه، اما در این حال حکومتی نداره بر لا تترک و صلات و به حالن به این صورت که اگر شما قدرت بر فاتحه الکتاب نداشته باشید میتونید لا تترک و صلات و به حالن رو زیر پا بگذارید، اما در صورتی که تمکن از فاتحه دارید، قدرت بر ایجاد این جزء دارید، همین اقرأ الفاتحه فی صلاتک شما رو الزام به خواندن قرائت فاتحه میکنه. پس ما بخواهیم به صورت کلی مسئله را اینجوری بگوییم اطلاق دلیل قید، حکومت بر اطلاق دلیل مأمور و بهداره، این با اون ضابطه‌ای که در باب حکومت ما عرض کردیم تطبیق نمی‌کنه و مقتضای اون ضابطه این است که مسئله کلیت نداره. گاهی حکومت از این طرفه، گاهی حکومت از اون طرف، گاهی هم حکومتی تحقق نداره و در نتیجه بین اطلاقین تعارض تحقق پیدا می کند. اینجا این بحث رو خوب دقت بفرمایید. یک عبارتی و یک تفصیلی مرحوم علامه بزرگ وحید بهبهانی که از بزرگان فقهای شیعه و از اعاظم فقهای شیعه است، ایشون یک تفصیلی در ما نحن فیه دادند. همانه یعنی با ما یکیه. خب پس خب بله، این اختصاص به ایشون نداره، همه میگن به انقلاب هم ارتباط نداره. شما خواستید پشتوانش محکم بکنید، این ربطی به انقلاب نداره. عرض می شود که مرحوم وحید بهبهانی یک تفصیلی در مسئله دادند، لکن در بیان مراد ایشون و در توجیه کلام ایشون یک اختلافی واقع شده. حالا اصل حرف ایشون اینه، ایشون اصلا کلمه حکومت و امثال ذالک رو هیچ مطرح نکردن، اسمی از حکومت و تقدیم و تقدم و اینها در بین نیاوردن، ولی وقتی اصل مسئله ما نحن فیه عنوان شده ایشون اینجوری فرمودن که این جزئی را که شما درش تردید دارید که آیا جزئیت مطلقه داره یا جزئیت حال تمکن داره، این جزئیتش از کجا استفاده شده؟ از چه نوع دلیلی استفاده شده؟ اگر جزئیتش از دلیلی مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا صلاة الا بطهور و از این قبیل تعبیرات استفاده شده باشه، ایشون می‌فرماید در چنین جزئی اگر شما قدرت بر اتیان اون جز نداشته باشید، بقیه اجزا رو هم لازم نیست اتیان بکنید، مأمور به دیگه لازم نیست در خارج انجام بدید. اما اگر جزئیت جز مانعیت مانع شرطیت شرط از این نوع ادله استفاده شده باشه که دلیل بگوید ارکع فی الصلاة اسجد فی الصلاة لا تلبس الحریر فی الصلاة، از این قبیل اوامر و نواهی غیریه استفاده بشه، تعبیرشون اینه، از این قبیل اوامر و نواهی غیریه استفاده بشود، اینجا اگر شما قدرت بر رکوع فرزن نداشته باشید بقیه نماز رو باید انجام بدید، بقیه مأمور و به رو حتما باید ایجاد بکنید. پس اونی که ایشون فرموده بدون اینکه دلیلش رو بیان بکنه، بدون اینکه کلمه حاکم و محکوم در عبارت ایشون وجود داشته باشه، فقط همینه که اگر جزئیت از تعبیراتی مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب استفاده شد، این در تعذر هذا الجزء بقیه اجزا هم لزوم اتیان نداره. اما اگر جزئیت از راه اوامر غیریه مثل ارکع فی صلاتک، اقرأ فی صلاتک و امثال ذالک استفاده شد، اینجا اگر جزء متعذر شد، شما باید بقیه مأمور و به رو انجام بدید. یه همچی تفصیلی ایشون ذکر کردن. اینجا سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی ایشون معتقدند که نظر مرحوم وحید بهبهانی در این تفصیلی که بیان کردن نظرشون به همون مسئله حکومته، منتها در کلام ایشون مسئله حکومت مطرح نشده، بلکه اونجوره تعبیر شده که اگر از قبیل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب باشه، عند تعذر الجزء سایر اجزا هم واجب نیست، و اگر از قبیل ارکع و اسجد باشه سایر اجزا واجبه. ایشون می فرماین که نظر مرحوم محقق نائینی به همون مسئله حکومته، منتها حالا متداول نبوده در اون زمان که مسئله را به صورت حکومت مطرح کرده باشد. در حقیقت بیان مرحوم وحید بهبهانی هم یک معیدی برای همین مسئلهی که ما ذکر کردیم قرار میگیره. اما مرحوم محقق نائینی ایشون طور دیگری از کلام مرحوم وحید بهبهانی برداشت کردند و طور دیگری مسئله رو توجیه می کنند. اول کلام وحید بهبهانی رو توجیه می کنند و تقریب می کنند و بعدم خود مرحوم محقق نائینی اشکال می کند به مرحوم وحید بهبهانی، که در حقیقت حالا دو مطلبه: یکی توجیهیست که مرحوم محقق نائینی از کلام وحید بهبهانی دارند، و بعدم اشکالیست که به کلام وحید بهبهانی ایشون متوجه میکنه. و اما توجیهی که دارن، توجیه ایشون اینه، میفرماید کلام مرحوم وحید بهبهانی هیچ ناظر به مسئله حکومت و امثال اون مسائل نیست، بلکه روی یک مبنای دیگر و یک ملاک دیگره، و اون ملاک اینه که اگر خوب دقت بفرمایید، اگر جزئیت جز و شرطیت شرط از راه اوامر غیریه ثابت بشه، اینجا یه خصوصیتی داره. خصوصیتش این است که اوامر غیریه در تمام شرایط و خصوصیات مثل اوامر نفسیه میمانه. یکی از خصوصیاتی که در اوامر نفسیه معتبره، اون قدرت داشتن مکلف بر انجام متعلقه، که اگر مکلفی قدرت بر انجام متعلقه امر نفسی را نداشته باشه، اون امر نفسی محال است که به او توجه پیدا بکنه. استحاله عقلی در اینجا مطرح و پیاده می شود. ایشون می فرماید در این مطلب فرقی بین اوامر نفسیه و اوامر غیریه نمی کنه. همون طوری که امر نفسی مشروطه به قدرت بر متعلقه، امر غیری هم مشروط به قدرت بر متعلقه. وقتی که مولا میگوید ارکع فی صلاتک، کأنه این معنا دنبالشه، ای به شرط القدرت علی الرکوع، اسجد فی صلاتک، ای به شرط القدرت علی السجود. خب اونجایی که مکلف قدرت بر سجود داره، سجده رو انجام میده. اونجایی که مکلف قدرت نداره، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشه که این امر غیری کنار رفت، امر غیری از صحنه خارج شد، چون مکلف قدرت بر متعلق نداره. خب امر غیری که از صحنه خارج شد، اقیم الصلات و حکم می کند به این که با این که قدرت مثلا بر رکوع نیست، باید نماز بدون رکوع تحقق پیدا بکنه. پس علت این که در اونجایی که اوامر غیریه مسئله جزئیت و شرطیت رو مطرح میکنه، مرحوم وحید بهبهانی میفرماید اگر قدرت بر رکوع و سجودی که مأمور به امر غیریست نداشته باشید، باید بقیه مأمور و به رو در خارج انجام بدید، علتش اینه که امر غیری مثل امر نفسی متعلق به قدرت، مشروط به قدرت، در صورتی که قدرت وجود نداشته باشه امر غیری از صحنه خارج میشه و اون امر اولی متعلق به مأمور و به بدون اینکه در مقابلش امر غیری باشه در صحنه وجود داره و حکم به لزوم اتیان به سایر اجزا و شرایط میکنه. که مسئله امر غیری مطرح نباشه و تعبیر این باشه که بفرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اگر یه همچی تعبیری باشه این دیگه به قدرت چه ارتباطی داره؟ این کجاش دیگه مسئله قدرت رو عرض می شود لزوم داره؟ این لا صلاة الا بفاتحة الكتاب که به شما نمیگه فاتحة الكتاب بخوانی، این قضیتون خبریه داره اخبار میکنه به شما که ایها المکلف اعلم که ان الصلاة لا یمکن ان تتحقق بدون فاتحة الكتاب. دیگه کجاش مسئله قدرت در اینجا مطرح شده؟ این به صورت یک جمله خبریه اخبار می کند ان عدم تحقق صلات بدون الفاتحه، عدم امکان تحقق صلات بدون الفاتحه. خب اگر شما خارجن قدرت بر فاتحه الکتاب نداشتید چی از صحنه خارج میشه؟ چیزی از صحنه خارج نمیشه. این قضیه خبریه در جای خودش محفوظه. هم در حال تمکن شما میگه لا یمکن ان تتحقق الصلاة بدون الفاتحه، هم در حال عجز شما میگه لا یمکن ان تتحقق الصلاة بدون الفاتحه. و لازمش این است که اگر شما عاجز از فاتحة الکتاب شدید دیگه بقیه اجزا و شرایط اصلا لزوم اتیان نداره، برای اینکه مقتضای لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یک همچه معنایی است. پس ملاحظه فرمودید که توجیهی که مرحوم محقق نائینی از کلام وحید بهبهانی می کند یه توجیهی است که اصلا به مسئله حکومت ارتباطی نداره. این مبتنی بر این است که اون قبیل از اجزا و شرایط به لحاظ این که از طریق امر غیری و از کانال امر غیری به مکلف ارائه شده و امر غیری هم مثل امر نفسی مشروط به قدرته، اونجایی که قدرت نباشه امر غیری کنار میره، اقیم الصلاة در صحنه باقی میمانه، اما اینجایی که از طریق لا صلاة الا به فاتحة الكتاب باشه اینجا مسئله قدرت به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه قضیه خبریه است و بین حال تمکن و حال عجز هیچ فرقی وجود نداره. لذاست که ایشون اینطور تفصیل رو در ما نحن فیه داده. نه اصلا میخواد به کاری به حکومت نداره، رو مبنای حکومت نیست اصلا. علت این که در اون طرفش هم ما میگیم که جزئیت ساقط میشه و بقیه اجزا رو باید اتیان بکنید، این برا خاطر این نیست که حکومت نداره، اصلا رو پایه حکومت نیست، روی مبنای دیگریه، روی مبنای وجود الامر و عدم وجود الامر. اگر جزئیت از طریق امر استفاده بشه این لازم رو داره، اما اگر جزئیت از طریق غیر امر استفاده شد، حتی اگر اینجوری تعبیر کردن گفتن ار رکوع جز اون لسلات، همین مقدار، همین گفتن ار رکوع جز اون لسلات، همین هم کفایت میکنه برای اینکه عنوان امر در اینجا وجود نداره. بله، دلیل دیگری از راه امر نه، از راه امر نه، اونی که مضره و اونی که موجب فرقه مسئله امر غیریه. امر این کان الجزئیه مستفادتن من الاوامر الغیریه، اون نتیجه رو داره، و الم تکن مستفادتن من الاوامر الغیریه، این نتیجه رو داره. این ربطی به مسئله حکومت عرض می شود در هیچ طرف قصه نداره. این توجیهی است که ایشون از کلام مرحوم وحید بهبهانی می کنه. بعد در عین اینکه کلام ایشون رو اینجوری توجیه می کنن، دو تا اشکال خود محقق نائینی به مرحوم وحید بهبهانی دارد، که ما اینجا دو تا مطلب رو بعد از اینکه انشاءالله فردا دو تا اشکالای ایشون رو عرض کردیم، ما در دو جهت با مرحوم محقق نائینی بحث داریم. یکی اینکه اولا آیا نظر مرحوم وحید بهبهانی به همین توجیهی است که محقق نائینی بیان کردند، یا نظر ایشون به همون حکومتی است که ما ذکر کردیم؟ ما معتقدیم که نظر ایشون به همون حکومته، و از این راهی که مرحوم محقق نائینی مسئله رو توجیه و تقریب کرد، این مورد نظر مرحوم وحید بهبهانی نیست. این اولا. و ثانیاً لو فرضه، اگر فرض بکنیم که کلام مرحوم وحید بهبهانی ناظر به توجیه مرحوم محقق نائینی باشه، اون وقت باید ملاحظه بکنیم ببینیم این دوتا اشکالی رو که ایشون متوجه مرحوم وحید بهبهانی کردن، آیا این دوتا اشکال به ایشون توجه داره، یا اینکه نه روی همین فرض توجیه هم این دوتا اشکال به ایشون متوجه نخواهد بود. لذا این دو اشکال مرحوم محقق نائینی رو باید ببینیم چطوره.